بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 300، سطر 14. شرح ينبغي ان يكون النمط بالنسبة على المذهب الاختصاص، و يحتمل ان يكون الآلو كذلك. بحثمون در حدیث 13 از باب رؤیت بود. قسمتی از حدیث رو خوندیم، شرحش باقی موند. مفاد این قسمتی که خوندیم این بود که ما نمط وسطای این نمط وسطا هستیم، یعنی در وسط قرار گرفتیم، حالت اعتدال داریم. کسانی که قلوب کردند باید به ما برگردند، کسانی هم که از ما عقب موندند باید به ما برسند. چون ما در حال اعتدال هستیم، افراطی ها باید برگردند، یعنی افراطشون رو کنار بذارن بیان در حال تعادل. نه، جلو افتادن از ما و حق ندارن جلو بیفتن، باید برگردن. اونایی هم که عقب موندن، اونا باید خودشون رو ما برسونن. همه باید بیان تو این نقطه اعتدال و تابع ما باشن تا به سعادت برسن. از این نقطه اعتدال بیرون برن، خودشون منحرف میشن، یا به سمت افراط و قلوب میرن، یا به سمت تفرید و تأخر میرن. هر دو مضمونه. بعد که خودشون رو معرفی کردند، شاید به این جهت که باید بیاد پیش ما این مسائل رو سوال کنید. اگر ببینید امری پیش شما پذیرفته شده است، کافی نیست، باید به ما رجوع کنید، اون امر رو در اون امر ما رو محج قرار بدید. اگر ما تصویب کردیم معتقد بشید، اگر رد کردیم دست بردارید. بعد فرمودن که بعد که این خودشون رو معرفی کردن و فرمودن که ما باید نظر بدیم، اون وقت خودشون در مورد اون روایتی که رسیده از جانب در مورد پیغمبر، در مورد اون نظر، در مورد اون روایت نظر دادن. روایت این بود که پیغمبر خدا را در سن 30 سالگی دید. اما این سن 30 سالگی اینجور که از حدیث برآمد مال خدا بود. امام در این قسمت این سن رو نسبت میدن به پیغمبر. پیغمبر در سن 30 سالگی بودند که خدا رو دیدند، و دیدن خدا هم مشخص نشده که با چشم بوده، با بصیرت بوده. البته پیغمبر از اول خدا رو میدیدن، منتها دیدن در سن 30 سالگی حتما یه خصوصیتی داشته که مطرح شده. مثل این که مثلا همیشه پیغمبر در حال معراج بودن، ولی یه معراجی از معراجهایشون خصوص خاص‌تر بوده و لذا به عنوان معراج مطرح شده. دیدن خدا هم برایشون همیشه ممکن بوده، اما در سن 30 سالگی یه دیدن خاصی بوده حتما که مطرح شده. بعدم امام فرمودن که خداوند بزرگتر از این است که در صفت مخلوقین باشد، یعنی مرئی بشود همونطور که مخلوق مرئی می شود. این قسمت از روایت که خوندیم کاملا برداشت دیگران از اون حدیث رو باطل می کنه، که برداشت این بود که خدا در سن 30 سالگی بوده و پیغمبر او را دیده. این برداشت رو امام با این کلام باطل میکنه. ما اصل مطلب خونده بودیم، حالا شرحش رو میخوام بخونیم. در ابتدا بعضی از مفردات شرح داده میشه، بعدم دیگه تقریبا اصل مطلب گفته میشه. پیش میریم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. نمط در اینجا منصوب خونده میشه، نصبش هم بنابر مدح و اختصاصه، یعنی یه اخوصو تقدیر گرفته میشه و این اخوصو به خاطر مدحه. گاهی مطلب مطلبیست که ازش ذم استفاده میشه، باز اونجا هم اخوصو تقدیر میگیریم و میگیم که این شی منصوب شده به اختصاص و به ذم. به ذم یعنی مذمت، به خاطر مذمت و اختصاص منصوب شده. اینجا که معلوم سیاق عبارت نشون میده که انمت الوسطا به عنوان معتزک شده، باید بگیم که منصوب است بنابر مد و اختصاص، نه بنابر ذم و اختصاص. پس اختصاص اختصاص به حالت مد نداره، اختصاص هم در حالت مد میاد هم در حالت ذم میاد. منتها سیاق عبارت باید ملاحظه بشه که ببینیم سیاق در حال برای مد هست یا برای ذم است. اینجا چون سیاق مدحه، میگیم که نصب بنابر اختصاص و مدحه، یعنی تقدیر میگیم اخصو رو. بعد ایشون میفهمد که احتمال داره که ما اون عبارت قبل از نمت وسطا رو هم بتونیم همینطوری اعراب بدیم و بگیم که منصوب بودن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم به همین مناسبت، یعنی به مناسبت اختصاص و مدح. چون نحنو مبتداست الذي لا يدركون القالي خبره، این وسط دو تا جمله آمده، دو تا نیم جمله آمده و هر کدوم رو میتونیم بگیم منصوب بنابر اختصاص. بعد نمت رو معنا میکنن به معنای طریقه میاد، به معنای نوع میاد، به معنای جماعت میاد. اما جماعتی از مردم که یک مرام دارند یا در یه جا زندگی میکنند، بالاخره یه وحدتی باید این جماعت رو جمع کنه تا صدق نمت برشون جایز باشه. وقت در اینجا ان نمت الوسطا رو میتونید به معنای طریقه وسطا بگیرید، به معنای نوع هم میتونید بگیرید، به معنای جماعت هم میتونید بگیرید. هر سه معنا در اینجا مناسبت دارند. خب من اینا رو بخونم، اونجایی که لازم از خارج از کنم از کنم. شرحون یم صفحه 300 این سطح 14 هم شرحون یم وقتی که نمت به نصب خونده شود بنابر مدح و اختصاص، و احتمال میدهیم که آل این چنین باشد، یعنی اختصاص و مدح مال آل باشد که تمام منصوب خونده میشه. آل محمدن بنابر اختصاص، انمت الوسطا یا اینم بنابر اختصاص، یا اینو دیگه صفت قرار میدیم. لازم نیست اینو جدا بگیم منصوب است بنابر اختصاص. وقتی اولی منصوب شد بنابر اختصاص، دومی یا صفت میشه یا عطف بیان میشه یا بدل میشه، هرچی شد نصفش مثل قبله. دیگه لازم نیست براش نصب علی سبیل المدح و الاختصاص درست کنیم. اشکالی هم نداره درست کنیم، ولی دیگه احتیاجی نیست. بله؟ آل اولیه، یعنی اولی رو شما منصوب کنید بنابر اختصاص، دومی منصوب می شود حالا یا بنابر اختصاص اگر اخص رو تقدیم بگید که احتیاج نداریم، یا بنابر مثلا تبعیت، حالا یا بدل یا صفت یا عطف بیان هرچی. اون اولی رو شما اگر بنابر اختصاص منصوب بگید، دومی درست میشه. اما اگر دومی رو بنابر اختصاص منصوب بگید، نصب اولی خیلی مشخص نیست. و نمتو به رفع خون خبره، این در صورتی است که ما آل رو منصوب به اختصاص بگیریم، وقت نمت می شود. اگر نمت رو تابع گرفتیم اونم منصوب میشه، اما اگر نمت رو تابع نگرفتیم میتونیم خبر بگیریم، بگیم نحنو ان نمت البستا و آل منصوب بشه بنابر اخصو، بنابر تقدیر اخصو. و نمت این و نمت و برف بنابر اینه که ما آلو منصوب به اختصاص بگیریم، نمت دیگه منصوب به اختصاص نباشه، منصوب به تابعیت هم نباشه. نمت برف خبر می شود و هوه یعنی نمت به معنای طریقه هست، این یه معنا. نوع من الشی هست، این معنای دوم. نوعی از شی یعنی نوع واحد که وحدت توش باید حفظ بشه، طریقاً به معنی طریقه واحده. جماعت و من الناس که امرهم واحد، حالا امرشون واحده یعنی تحت یه حکومتن، تو یه منطقه زندگی میکنن، دارای یک مرامن، بالاخره امرشون واحده، یعنی یه وحدتی باید اینا رو بپوشونه تا بهشون بگیم نمت. و وسطا تأنیث اوسط است و اوسط متوسط بین افراط و تفریطه، یعنی حد اعتدال رو افاده میکنه. و در خبر نبوی همین مطلبی که امام در اینجا فرمودند آمده، منتها با یک تفاوتی که تفاوت رو بعدن اشاره میکنیم. فرموده خیر و هذه الامه النمت الاوسط، بهترین این امت اون نمت اوسط این امته، یعنی انسانهای معتدل این امتن. شاخصه اون انسانهایی که نمت اوسطن چیست؟ خصوصیتشون چیست؟ یلحق بهم التالی و یرجع الیهم القالی، این خصوصیتشون که باید عقب مانده خودش رو به اونها برساند و ملحق شود، جلو افتاده باید برگرده و به اینها رجوع کنه تا به اینجا برسه. نه حق دارن افراد، نه حق دارن از اونها عقب بمانند، نه حق دارن از اونها جلو بزنند، فقط باید در همون نقطه‌ای باشن که اونها هستن، یعنی نقطه اعتدال. بله بله، این آیه خود ایشون هم، خود قاضی سعید هم بعدن اشاره میکنه. بله. تالی یعنی عقب مانده، قالی یعنی جلو افتاده، این معنی لغویش بود. حالا میفرماد که تالی در اصطلاح به معنای اطلاق میشه بر چهارمین اسب در بین اسبهای مسابقه. از کردم که قبلا اسبهایی که مسابقه میدادن 10 تاشون رو به ردیف نامگذاری میکردن، اسم چهارمیشون تالی بود. پس تالی اسم است برای چهارمین اسب از اسبهای مسابقه. و هو رابع الخیل فی الحلبه. حلبه چند جور معنا میشه؟ یک بار دویدن اسب ها در مسابقه، خود دویدن رو میگن حلبه. معنی دیگه، خود اسب ها که به خاطر مسابقه جمعشون کردند، اینا رو میگن حلبه. اما هنوز مسابقه شروع نشده، این جمعیت اسب ها که برای مسابقه آمدن اسمشون حلبه است، اون وقت چهارمی در این گروه اسمش تالیه. پس دوانیدن اسب ها رو حلبه میگن، یا خود اسب هایی رو که میخوان بدون حلبه میگن. در هر دو صورت چهارمین از این اسب ها که مسابقه رو شروع میکنن و در مرتبه چهارم قرار میگیرن تالی مینامند. و هو رابع الخیل فی الحلبه. پس این جمله متعرضه بود، و المراد به تالی المتأخر. مراد به تالی این شخص متأخره. حالا متأخر در مرتبه چهارم آیا رعایت میشه یا نمیشه؟ الان ما نمیگیم رعایت میشه، یعنی الان ما معتقدیم که تالی یعنی متأخر، اما متأخر در رتبه چهارم اینم بعداً اعتبار میکنیم در یه فرض دیگری و برای یه معنایی که میخوام از این روایت به دست بیارم. خب حالا متأخر از چی شده؟ تالی یعنی متأخر. خب متأخر از چی؟ متأخر از امام، نه یعنی در راه رفتن پشت سر امام را میره، اینم بسنش متأخر است، ولی این مراد نیست. کسی که به احترام امام پشت سر امام را میره که این که متأخر مضمون نیست، اینجا متأخر مضمون مطرحه. یعنی کسانی که تأخر دارن و تأخرشون ناپسنده، باید این تأخر رو از بین ببرن و خودشونو به امام برسونن. این تأخر مراده. حالا تأخر از چیه؟ میگن یا تأخر از دینه یا تأخر از طریقه اهل بیت، یعنی یا تأخر از قوانین اسلام یا تأخر از تشیع. بعد توضیح میدن تأخر از دین برای گروهی پیش آمده که قائل به قسمیت خدا شدند. اونایی که قائل به قسمیت خدا شدند از دین جدا شدند، از دین تأخر پیدا کردند، از مطلق دین، نه از دین شیعه بلکه از دین اسلام مؤخر شده. این اسلام را نمیپذیره، نه شیعه نمیپذیره، اصلا اسلام نمیپذیره. اما بعضی ها متأخر از طریقه اهل بیت شدن، مثل اهل سنت. اهل سنت از اسلام بیرون نرفتن، از طریقه تشیع بیرون رفتن. هر دو چه تأخر از دین داشته باشن چه تأخر از تشیع داشته باشن، هر دو باید خودشون رو به امام برسن تا در حال اعتدال قرار بگیرن. اون قلب کنندگان هم همینطورن. قلب قالی هم یعنی کسی که جلو افتاده، افراد کرده، اینم باید برکرده. حالا قالی باشه یا قالی در دین باز یا قالی در تشیع، یا در اصل دین قلب داره یا در مرام در تشیع قلب داره. در اصل دین قلب داشته باشه، مثل اینی که پیغمبران رو خیلی بالا بدونه و معتقد بشه که خدا در این پیغمبران حلول کرده، حلول کرده. خب این افراد کرده در حق پیغمبران، قلب کرده در حق پیغمبران، این باید برگرده. در تشیع گرفتار قلوب بشه، معنیش اینه که ائمه رو خدا قرار بده که درباره اونا قلوب کرده باشه. پس اونی که قلوب کرده و در اصل دین قالی به حساب میاد، کسیست که نه ائمه رو بلکه اصلا بزرگان رو خدا حساب کرده، یا گفته اینا خدا هستن، یا گفته جزی از خدا در اینها هست، یا گفته خدا در اینها حلول کرده، یا با اینها متحد شده، بالاخره به نحوی خدا رو تنزل داده و اینها رو بالا برده. حالا نسبت به تنزلی که برای خدا قائل شده اسم درش نذاشتیم، ولی نسبت به افرادی که در مورد این بندگان خدا کرده اسم گذاشتیم، گفتیم قلوب کرده، خالی شده، که قلوب به اعتبار این است که بندگان خدا رو بالا برده و در مورد اونها افراد کرده، در مورد خدا تفلید کرده، در مقابل برای اینها افراد کرده. ما اسمی که در این گروه گذاشتیم از ناحیه تفلیدی که در مورد خدا کردن نبوده، بلکه از ناحیه افرادی بوده که در باره خلق کردن. وقت عرض کردم کسانی که در دین قالی به حساب میان، کسانی هستن که پیغمبران رو خدا گرفتن. کسانی که در دین شیعه قالی به حساب میان، کسانی هستن که ائمه رو خدا گرفتن. قالی و تالی در هر دو توضیح داده شد، یعنی هم در دین هم در تشیع، در هر دو توضیح داده شد. فرقی نمی کنه قالی باشن تالی باشن، در هر یک از این دو باید خودشون رو به امام برسونن. اونها که عقب موندن باید برسونن، اونها که جلو سنن باید برگردن. و المراد به تالی المتأخر، متأخر از چی؟ اما عن الدین مطلقا، مطلقا یعنی چه تشیع باشد چه غیر تشیع. کل مجسمه، کل مجسمه، مثل کسانی که خدا رو به کس نسبت میدن و برای خدا کس قائلن. و از رابهم، از رابهم یعنی مشابهین مجسمه، کسانی هست، کسانی که کسان دیگری که به خدا یک صفتی از دیگر از صفات خلق رو نسبت میدن. مثلا مجسمه جسم بودن رو نسبت میدن، ممکنه کسانی پیدا بشن کسانی پیدا بشن که یه صفت دیگری رو به خدا نسبت دادن غیر جسم، که اون صفت هم خاص خلاقه، مثلا امکان رو فرضاً، یا فرض کنید مردن رو، یا حدوث رو، هر چی، یا بله کسانی که مثلا میگن خداوند محل حوادثه، صفات الهی حادثه، خب اینا هم تقریبا همین طورن دیگه، مثل مجسمه هستن. از راب مجسمه یعنی کسانی که حالا خدا رو ممکنه جسم ندونه، ولی یه جوری دیگه خدا رو محل کسرات میدونه، یا فرض کنید خدا رو محل حوادث حساب میکنه، اینا هم بالاخره از راب مجسمه هستن. و اما یعنی و اما متأخر است از طریق اهل بیت علیهم السلام، متأخر از دین نیست، متأخر از تشیع، مثل عامه و اشباه عامه. اشباه عامه یعنی هر کسی که ائمه رو قبول نداشته باشه، حالا چه اون اهل سنت باشه که 4 خلیفه رو قبول داره، که 6 امامی خود شیعه باشه، شیعه 6 امامی باشه، شیعه 7 امامی باشه، اینم باز بالاخره متأخر از دین تشیع، باید بیاد 12 امامی بشه تا تأخر حاصل نشه. و اشباه هم یعنی اشباه عامه، بالاخره کسانی که این 12 رو قبول ندارن، حالا هر چقدر رو قبول دارن، زیدیه مثلا، زیدیه عامه نیستن، شیعه هم منتها تا امام زین العابدین رو قبول دارن، بقیه قبول ندارن، یا تا زید رو قبول دارن، بعد از امام زین العابدین امام پنجمشون هم زیده، اینا هم بجاز متأخرین. و کزل قالی یعنی همونطور که تالی رو 2 معنا کردیم، قالی هم این چنینه، تالی یا تالی عن دین بود یا تالی عن طریق اهل بیت بود، قالی هم همین دو حالو داره. و کزل قالی اما قلوب و فدین دارد 2 بعد یا 1.5 بعد، و اما قلوب فلعیمه دارد، اونی که قلوب و فدین دارد فکل قائلین به این که در آدم و سایر انبیا، بلکه در بنی آدم جزء من الالوهیه هست. 3 مطلب ایشون گفت، آدم 1، سایر انبیا 2، بل فی بنی آدم 3. اما این 3 رو که گفت، آدم و سایر انبیا رو بینشون بل فاصله نکرد، 3 رو بل فاصله کرد. این بل فی بنی آدم اشاره داره به جهله صوفیه. فی آدم و سایر الانبیا، درباره آدم بعضی معتقدن که ان الله خلق آدم علی صورته، اون طور خلق آدم علی صورته رو بد معنا میکنن و میگن آدم به صورت خداست، خدا بالاخره لاغر صورتشون رو آدم داد، یه چیزی از خدا در آدم هست و اون صورت خداست. و سایر انبیا مثل مسیحی ها مثلا در حضرت عیسی، مثل بعضی یهودی ها در عزیز، اینا کسانی هستن که قائل به حلول هستن یا قائل به اتحاد هستن، بالاخره میگن چیزی از خدا در این انسان هایی که نبیان وجود داره. بلکه بنی آدم جهل صوفی میگن اصلا انسان مظهر خداست، مظهر نه به معنایی که عرفا میگن، مظهر به این معنی که چیزی از خدا در این انسان موجود است. بله؟ حالا اسمشون رو چی میذارن نمیدونم. حالا شاید اون اسمشون رو بذاریم. بله. یعنی حالا یا انسان ها همه جزء از خدا هستن، مجموعه شون میشه خدا، یا هر کدومشون به جدا خدا هستن، حالا تمام خدا تو اونها حضور کرده، یا جزی از خدایی خدا آمده اینجا. بالاخره یه همچین وضعی رو در مورد انسان ها قائلن، در کل بنی آدم قائلن که مثلا پاره ای از تن خدا سالا به تعبیر من، اینا هم کسانی هستن که قلوب کردن، منتها قلوبشون در اصل دینه، یعنی اصل دین اینها رو نمیپذیره، فرق نمیکنه شیعه یا سنی. جهلی صوفی اینطوری هم بله تو جهلی صوفی هم میگن هست، که تو تمهید القواعد هم چند جا میگه این حرف معرفانی صرف جهل صوفی است. بلکه بنی آدم جزءاً من الالوهیه، جزء من الالوهیه اسم اند است. اون فی آدم و سایر الانبیا تا آخر خبر مقدمه. گفتن که جزی از الوهیت در آدم و سایر انبیا یا در بنی آدم وجود داره. بعدم گفتن و ان الانبیا و الاولیا اتحدوا بربهم، انبیا و اولیا با خدا متحد شدند. اینو چی میگه؟ اینم باز جهل صوفیه میگن، فنا رو درست متوجه نمیشن. فنای فلا رو من اتحاد با خدا میگیرم. الا غیر ذلک، قلوبی که دین قبولش نداره فقط این دوتا نیست، که یکی این که بگیم جزی از الوهیت در خلق حاصل شده، یکی دیگه این که بگیم خداوند با خلق متحد شده یا خلق با خدا متحد شده. این دوتا قلوب در اصل دینه، ولی اختصاصی به این نداره. ممکنه کسی قائل به اتحاد نشه، قائل به حلول بشه. الا غیر ذلک، یعنی روش های دیگری هم هست که اونها هم اگر دقت کنید یه جوری خدا رو با خلق نزدیک میکنه و خلق رو به سمت خدا میبره، این هم میشه قلوب. و اما القلوب فی الائمه، گفتیم قلوب یا قلوب در دینه که اصل دین اون رو قلوب میدونه، هر متدین به دین اسلام اون رو قلوب میدونه، چه شیعه چه سنی باشد، چه شیعه باشد این متدین چه سنی باشد. اما و اما القلوب فی الائمه یعنی اینا قلوب خاصه که در مورد ائمه ما قلوب میکنه، که این در بین بعضی شیعه های منحرف پیدا میشه. تا کل اعتقادی فیهی بالالوهیه. خب تموم شد. ما عبارت امام رو که نمت وسطا داشت، قالی داشت، تالی داشت، اینا رو توضیح دادیم. حالا روایت نبوی رو هم نقل کرده بودیم که در اون روایت هم کلمه تالی و قالی و اینها آمده بود. اون رو دو مرتبه میخوام این مطالب رو معنا کنیم با توجه به خبر نبوی. داشت خیر و حاضر و معنمت الاوسط، اول اینو معنی میکنیم، بعد یلحق و بهم التالی و یرجع الیهم القالی روز میاریم. و معنای خبر نبوی این است: خیر و حاضر الامه الجماعت اللذین رکبوا وسط الطریق، بهترین این امت جماعتی هستند که در وسط طریق را سوار شدن، یعنی روی طریق مستوی دارن راه میرن. وسط طریق به معنای طریق مستوی هست، یعنی راه مستقیم رو میرن، هیچ انحرافی تو راهشون نیست. این رکبو یه نوع ملازمه رو میرسونه، یعنی نه تنها راه مستقیم رو میرن، کنده رو این راه سوارند. خب میدونید که انسان اگه روی مرکبی سوار باشه، ممکن حالا اون مرکب کج بره راست بره، اما این انسان رو این مرکب سواره، یعنی همه حالش نسبت این مرکب یکسانه. ها وقتی میگیم رکبو وسط طریق، حالا به طریق کار نداریم، طریق یه جا مثلا باید یه چیزی رو دور بزنه، ولی اینا رو اون طریق سوارند که هیچ انحرافی از اون طریق پیدا نمی کنند. لذا پسترش میگه و لزمو، این لزمو با اون رکبو تقریبا یه معنا رو افاده می کنند، ملازمه دارند، یعنی جدا نمی شند. لزمو سبا از سبی، سبا در اینجا معنی مساویه، به معنی مساوی و مستوی، یعنی همون راه مستقیم. لازم سبا از سبیل فی العمل و الاعتقاد و الاخلاق، یعنی راه مستقیمی در این سه امر ملازمت دارند و جدا نمیشن از این راه مستقیم. توجه کنید در اسلام ما سه چیز داریم، همه اسلام رو خلاصه کنید تو همین سه چیز خلاصه میشه: اعتقاد، اخلاق، احکام. شریعت ما غیر از این نداره. اعتقاداتون میگه این چنین باشه، اخلاق این چنین باشد، احکام همین. حالا ایشون میفرماد در سه چیز شخص باید در طریق مستوی یا مستقیم باشد و اون طریق رو ملازمه داشته باشه. اون سه چیز یکی عمله، یکی اعتقاد، یکی اخلاق. همون سه امری که اساس اسلامه، در اون سه تا میگه باید همه طریق مستقیم رو طی کنند. و این گروهی که خیر و حاضر امه هستن، اونا کسانی هستن که در هر سه مطلب طریق مستقیم رو طی میکنن. البته به ترتیب این سه تا ذکر نشده. ترتیبش اگه بخوام ذکر کنیم، اعتقاد است، اخلاق است، عمل است. عمل بعد از اخلاق و اعتقاد قبل از همه این است. خب حالا مرحوم قاضی سعید میخواد عبارت حدیث نبوی رو توضیح بده. الان یک قسمتش رو نقل کرد، خیر و حاضر الامه انمت الاوسط، این رو توضیح داد. هنوز یلحق و به متالی و یرجع الیهم القالین رو مطرح نکرده. برای توضیح این قسمتی که مطرح شد استشهاد میکنه با آیه قرآن. این استشهاد وسط تفسیر خبر داره میاد، یعنی خبر قسمتیش قبل از این استشهاد بوده، قسمتی بعد از استشهاد تفسیر میشه. این استشهاد رو همون قسمت قبلی که بیان کرده میاره. میگه که کما قال تعالی مخاطبن لأهل بیت الاسمه، مخاطبن لأهل بیت الاسمه، خدا هم فرموده کنتم خیر امتی، همونطور که پیغمبر فرمود خیر و حاضر امه انمت الوسط، در قرآن هم این مطلب رو داریم که فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس. این کنتم خطاب به کل مسلمین گرفته نشد، خطاب به اهل بیت گرفته شد، اهل بیت اسمت. هرچند بعضی مفسرین خطاب گرفتن به کل مسلمین، ولی ایشون میگه خطاب به اهل بیت اسمت. کنتم خیر امت اخرجت للناس، چه خصوصیت شما اینه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این اهمیت امر معروف و نهی از منکر میرسونه که خیریت این گروه رو با این صفت تثبیت کرده، کنتم خیر امتن و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این نوعی خطاب به
اهل بیت باشه، بس
حالا ما برای امر معروف و وظیفه همگانی بودنش دلایل مستقل داریم. گذشته از این، وقتی که خداوند به ائمه خطاب میکنه که کنتم خیر امته، ما وظیفه داریم که به اونها نزدیک بشیم. ما هم به تبع اونها این وظیفه رو پیدا میکنیم، چون اونا خیر امت هستن، ولی ما پیروان خیر امت میشیم. پیروان خیر امت باید قدم بزنن همون جایی که اونا قدم گذاشتن. اگه اون امر معروف و نهی از منکر وظیفه شونه، وظیفه ما هست. اونا به عنوان اصل، ما به عنوان فرع. ولی آمه بعضی خطاب هایی به پیغمبر مثل نماز شب و اینا، قم فانذر و اینا، ایناش خاصه، ولی چه قرینه داره؟ ولی بقیهش اینطوری نیست. بقیه هرچی که به پیغمبر گفته دستور به ما هست. اینجا داره تمجید میکنه از ائمه، تأمرون بالمعروف و وظیفه اونا قرار میده، به تبع وظیفه ما هست. بله بله، فقال عز من قائل، باز هم خطابا لهم علیهم السلام در خطاب به ائمه فرموده، و کذلک جعلناکم امتا وسطا. این دو تا آیه بود که ما به عنوان استشهاد آوردیم تا جمله پیغمبر که فرمود خیر امت، خیر هذه الامه انمت الاسد، تایید بشه. حالا دنباله این جمله پیغمبر رو نقل میکنیم که فرمود یلحق بهم التالی و یرجع الیهم القالی. اینو ما میخوام الان بیان کنیم که یلحق بهم التالی المقصر. اینو من باید اشاره میکردم قبلا، حالا ایبی نداره، الان اینجا گفت مناسبه. این یلحق جمله خبریه است، یرجع هم جمله خبریه است، ولی میدونید که در اصول خوندیم جمله خبریه دلالت بر انشا میکنه، دلالت بر وجوب میکنه و دلالتش بر وجوب از امر قوی تره. اینجا درست داره خبر میده که یرجع الیه متعالی و یلحق به متعالی، اما دست در واقع دستوره که باید این عمل انجام بشه، چون این حد اعتدال رو داره، باید بقیه هم خودشون به این حد اعتدال برسونن. نه این عمل میشود، باید بشود. یلحق به متعالی، تالی کیه؟ المقصر و فی طاعتهم و ولایتهم. این شامل اهل سنت میشه. اب ناقص و فی دینی المستضعف و فی، که این شامل غیر اهل سنت هم میشه. همگان یعنی چه اهل سنت باشن، که تفسیر اول میگوید، که هر مستضعف در دین باشد که تفسیر دوم میگوید، همه باید به بزرگواران ملحق بشن، یعنی خودشونو برسونن. عقب موندن، باید بیان تا به نقطه اعتدال برسن. یلحق بهم التالی، تالی رو معنا میکنه المقصر فی طاعتهم و ولایتهم، یا الناقص فی دین خودش، المستضعف فی، المستضعف غلط نوشته، المستضعف فی. بعد جمله آخری که در حدیث نبوی آمده اینه که ویرجع الیهم القالی، قالی رو معنا میکنه مرحوم قاصد، الذی بلغ فی الافراط حد القلوب، حالا یا قلوب فی دین یا قلوب فیهم، یعنی ائمه علیهم السلام، چه قلوب دو جور معنا کردیم، یکی قلوب در دین گرفتیم، یکی قلوب در ائمه علیهم السلام گرفتیم، چون خط قبل این تقسیم رو آوردیم. حالا بازم اشاره به همون تقسیم داره. خب این مطلب تمام شد. بله حالا اخرجت رو معنای عرفانی کنید یا معنای عرفی کنید، هر دوش درسته. خب لفظ تالی، ایشون میگه لفظ تالی نشون میده که مراد اهل سنته، چون متأخر رو به تعبیرات متعددی میشد افاده کرد. چه مناسبت داشت که لفظ تالی رو انتخاب کرد؟ که تالی دلالت بر چهارمین میکنه، تالی دلالت میکنه بر چهارمین اسبی از اسبهای مسابقه. انتخاب تالی نشون میده که چهار در این مسئله دخالت داشته. اهل سنت چهار خلیفه قائلند، اهل سنت چهار خلیفه قائلند و تالی هم اسب چهارم. این مناسبت نشون میده که مراد از تالی که به عنوان متأخر از امام مطرح شده، یعنی کسی که چهار تا خلیفه قائله و به خاطر این قولش تأخر پیدا کرده. اینا باید رجوع کنن، اینا باید رجوع کنن، یعنی اینا در اسلام داخلند، باید بیان در ایمان داخل بشن. اون کسان دیگر که متأخرن، اونا خیلی متأخرن، اونا اول باید بیان تو اسلام تا بعدم بیان تو اینجا. و فی ایراد یعنی ذکر لفظ تالی، اشاره است به این که مراد بهی، یعنی مراد به تالی، القائل و بالخلفاء الاربع، کسی که به خلفاء الاربع قائل باشه. نه الان اینجا مراد از تالی جنس تالی حساب شده. جنس تالی یعنی نه یه انسان، نه یک انسان، بلکه جمعیتی از انسان ها. اونی که شما جمع تالی یعنی چهارمی، تالی یعنی چهارمی، و نتیجه میگیرید که مراد از چهارمی خلیفه چهارمی که حضرت امیر باشه، این از اینجا استفاده نمیشه، چون تالی رو ما بر یک شخص اطلاق نکردیم، پیغمبر اطلاق نکرده بر یک شخص، خلیفه چهارم یک شخصه، تالی یعنی جنس تالی، یعنی هر کس که تالی باشد، هر کس که مؤخر باشد، بله هر کس که چهارتایی باشد،
هر کس که به
چهارمین معتقد باشد، نه چهارمین باشد، هر کس که به چهارمی معتقد باشد، یعنی حضرت امیر چهارمی بگیره، اون باید مراجعه کنه، اون باید خودشو برسونه به این ائمه علیهم السلام. چون عرض می کنم شخص در اینجا نیست، خلیفه چهارم یک شخصه، یک شخصه، اینجا یلحق و بهم و تالی یعنی نه یک شخص تالی، بلکه کسانی که تالی هستن باید رجوع کنن، تالی هستن یعنی چارتایی هستن، چارتایی هستن نه چارومی هستن، چون واضحه پیغمبر حضرت امیر نمیگه باید مراجعه کنن، حضرت امیر خودش یکی از اقطاب که در نقطه اعتدال قرار گرفته، خودش یکی از نمط اوسطه، اون چی که رجوع کنه به کی؟ بله، یعنی تشبیه هم که داری میکنه دقیق لازم نیست که تالی رو که اسب چهارمه بیاریم رو چهارمین اطلاق کنیم. بله بله به اون چهارمین اسب اطلاق میشه، ولی الان اون فقط چهارش الان بچه شبهه.
این تفسیری که واضح سید از روایت تالی تو روایت اینجور معنی
کنید این چسبه؟ الان شما اگر بخواهید تمام نکته هایی که تو تالی لغوی هست، تو تالی لغوی هست بیارید تو این مشبه اون به، تو این مشبه نمیشه، چون بچه شبه عام نیست، در یه چیزی بچه شبه هست، در همون چیز شما باید شباهت رعایت کنید، در چهارمی، در عدد چهار، نه چهارمی بودن، در عدد چهارشون داره مشابهت میبینه و از این استنباط میکنه که مراد از تالی چهار امامیه، چهار خلیفه‌ایه، نه چهارمین خلیفه، اینطوری برداشت میکنه.
در جایدی هم تشبیه همونه،
بله
زیدون تلاتر در این کل چهار
بودن، لازم نیست در همه چیز مشابه، در همه چیز این دوتا با هم مشابهت داشته باشه. خب حالا یه جمله ای رو که امام فرموده نه پیغمبر میارن، لا یدره کنن قالی و لا یسفق کنن تالی، این کلام پیغمبر نیست، کلام پیغمبر تفسیر شد و تموم شد، از وفی ایراد لفظ تالی بعید نیست که ایشون یعنی مرحوم آقای سعید وارد شده باشه در توضیح خبری که از امام رضا نقل شده، دیگه حدیث نبوی توضیحش تموم شد، تالی رو در کلام امام توضیح میده، بعد اون وقت خود کل جمله لا یدره کنن قالی و لا یسبق کنن تالی رو میاره تا اینو توضیح بده، این جمله رو سه جور توضیح میده، تو در توضیح اول از بعض افاضل معاصرین مطلبی نقل میکنه، در توضیح دوم از مرحوم فیض کاشانی مطلبی نقل میکنه، در توضیح سوم میگه که این دوتا توضیح باز نتونستند اشتباه رو از بین ببرن، اشتباه یعنی مشتبه بودن و مبهم بودن این عبارت رو، من یه توضیح دیگه میدم که بهتر از توضیح اون دوتا، ما توضیح سوم شروع میکنم و این مطالب تا اونجا که مصحح در کروشه نوشته کلام فی معنی الحدیث تا اونجا ادامه داره، یعنی حدود دو صفحه، درست دو صفحه کتاب ما این مطلب طول میکشه، این سه تا نکته ایشون در تفسیر لا یدرک القالی و لا یسبق التالی بیان میکنه، سه تا نکته یعنی سه تا توضیح. اما توضیح اول که توضیح از بعض الافاضل، این بعض الافاضل اول به این مطلب رسیدگی میکنه چرا امام عبارت حدیث نبوی رو تغییر دادند. حدیث نبوی داره یلحق به هم التالی، ولی این بزرگوار یعنی امام رضا فرمودن ولا یسبق التالی، تالی از ما جلو نمیفته. بعد کلام پیغمبر داره یرجع الیهم القالی، قالی بر میگرده. کلام حضرت امام رضا داره لا یدرک القالی، قالی به ما نمیرسه. کلام پیغمبر خیلی صاف میشه معناش، تالی عقب افتاده باید ملحق بشه، یعنی خودشو برسونه. قالی جلو افتاده باید برگرده، عقب عقب برگرده تا بیاد به اینا برسه. کلام پیغمبر خیلی راحت معنا میشه، اما کلام امام رضا میفرماد که قالی به ما نمیرسه، تالی هم از ما جلو نمیزنه. یعنی تالی اگر بخواد بیاد عبور کنه از ما نمیتونه جلو بزنه. خب عبارت عوض شد. ایشون میفرماد که یعنی این بعض الافاضل، این عوض شدن عبارت نشون میده که امام در حال تقیه بودن و ناچار بودن این چنین بیان کنن مطلب رو. حالا ما این جمله امام ما تطبیق میکنیم بر مورد بحث. ببینید امام در مورد بحث کلام اهل سنت رو رد نشدن در مورد رؤیت. بلکه قبول کردن، بعد شروع کردن به توجیه کردن. ثانیان با بیانشون فهموندن که ما از مرتبه‌مون که مرتبه ولایت بر خلقه جدا شدیم و حقمون غصب شد. در مسند قدرت نیستیم تا قالی و تالی رو در محدود خودمون جمع کنیم. قالی و تالی به همون صورت که هست میمونه، لا یدرکنا، به ما نمیرسه. اگر ما در مسند قدرت بودیم اونا رو به خودمون میرسوندیم، ولی اونا به ما نمیرسن، همچنان از ما جدا. تالی هم همینطور، لا یسبقنا، تالی هم همینطور، اونا به ما نمیرسه، از ما تالی از ما جلو نمیزنه. یعنی اینطور نیست که بتونه بهتر از ما بفهمه. امام با بیان اینطور میفهمونن که اون چه ما میگیم درسته، اون چه شما میگن درست نیست. ببینید همش مبهم حرف زدنه. این نشون میده که این بزرگواران در معرض تقیه بودند. عبارت عوض کردن. عبارت پیغمبر خیلی راحت و صافه، ولی عبارت امام پیچیده است. معلوم میشه نمیتونستن صاف حرف بزنن، لذا عبارت عوض کردن. گذشته از این همش نفی میکنن که این قضیه انجام نمیشه. این نشون میده که چون در مسند قدرت نیستن ممکن نیست که بکشن مردم رو به سمت خودشون و اصلاحشون کنن. بعد ضمناً مطلب دیگری هم از این استفاده میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم تبرئه هشام ابن ساله که قائل میشه به صورت بودن خدا، اون هم تقریبا با این حدیث تبرئه میشه. حالا اونی وقتی رسیدم میشه لحظ میکنه. این همه قول اون بعض الافاضل ها. قال بعض الافاضل در تفسیر لا یدرکان القالی و لا یسبقان التالی فی مغایرت اسلوب هذا الخبر تعریزون مبتدای مؤخره، فی مغایرت خبر مقدمه، در مغایرت روش این خبر با خبر نبوی، یعنی تفاوتی که در این خبر با خبر نبوی رعایت شده، در این تفاوت تعریض و اشاره است به انهم علیهم السلام و نه تنها خودشون بلکه و اصحابهم که هشام و غیر هشام فی مقام تقیه، در مقام تقیه بودن. فی مقام تقیه خبر به انهمه، به انهم و اصحابهم فی مقام تقیه. خب در مقام تقیه بودن یعنی چی؟ یعنی یسلکون فی ظاهر، نه در باطن. در باطن روش خودشون رو سلوک میکنن، ولی در ظاهر وانمود میکنن که یسلکون از سبل اهل الخلاف و یقولون به قولهم. یقولون به قولهم تفسیر یسلکون به ظاهر سبل اهل الخلافه، یعنی جوری وانمود میکنن که ما هم قائل به رؤیتیم، ولی معنای رؤیت اینه که پیغمبر در سن 30 دید، نه خدا رو در سن 30 دید. رؤیت رو نفی نمی کنن، مثل اینکه در ظاهر وانمود می کنن که ما هم طرفدار رؤیت این منتها این معنای روایت اینه. نمی فهمن روایت باطله، معلومی در حال تقیه که میخوان مماشات کنن با اهل سنت، بعد یه جور دیگه معنا کنن که با که این دوایت به تشبیه اشاره نکند. یسلکون این ائمه در ظاهر سبل اهل خلاف را و یقولون به قولهم، بلکه امام این چنین اظهار میکنند که در هر طبقه از مخالفین ما امام هستیم و مقدم اونها هستیم، اونها تالی ما، لا یسبقان التالی، یعنی اینا تالی هم که به ما نمیرسند اما همشون تالی ما، یعنی ما در هر طبقه از طبقات اهل سنت سکونی ما امامیم، اونا تالی هم نمیفهمند اونا از ما نیستند. بل یکون و امام علیه السلام این در کل طبقت میل مخالفین یکونو فی مقدمته، فی مقدمته این خبر یکونه، امام در این در کل طبقت میل مخالفین فی مقدمه اون کل طبقه می شود. خب حالا که قائل به قول مخالفین شدن، فلا یردونه، ضمیر یردونه به ائمه علیهم السلام برمیگرده، فلا یردونه روایات وارده تفیر رویه، روایات وارده در رویت رو که از پیغمبر نقل میشه رد نمی کنن، همونطور که اهل سنت رد نمی کنن امام رد نمی کنن ولو صادر هم نشده باشه. بل از انوبه ها، بلکه اعتقاد پیدا می کنن به ها، یعنی به اون روایاتی که از درباره رویت رسیده، خودشون رو معتقد نشون میدن به خاطر تقیه و بعد یه جوری از این روایت جواب میدن و توجیهش میکنن. لأنهم معزولون عن مراتبهم، چرا خودشون رو
ولی امام به صورت میگه مثل یه شمشیر داره علیه اونا چیز میگه، میگه نه اینا نمیتونم با ما برسن، یعنی شاید به نظر نزده خلاف تقیه.
چرا نمیتونم به ما برسن؟ الان همین میخوام بگیم. امام میفرماد که اینا نمیتونن به ما برسن. ولی چرا نمیتونن برسن؟ چون ما در مسند نیستیم. اگه ما در مسند بودیم اونا به ما میرسیدن. ما رو از اونا جدا کردن، اونا رو از ما جدا کردن، نذاشتن به ما برسن. لذا اونا به ما نمیرسن.
منظور این الان خلاف این تقییه هم کلام خود رسول اکرم رو این رقم کردن که اون خیلی با تقییه سازگار در پسی هیچ مشکلی نداره.
اون کلام پیغمبر این است که باید برسند.
هم باید برسند.
چون چیز بود، خبری بود من انشاءالله. باید برسند، باید برگردند. امام اینو نمیفرماید. امام میفرماد که بله باید برسن ولی نمیرسن. چرا نمیرسن؟ چرا نمیرسن؟ چون دست به ما ندارن، دسترسی به ما ندارن. ما رو از اونها و اونها رو از ما جدا کردن، دسترسی به ما ندارن. در ضمن تقیه هم دارن میکنن. تقیه در این که حدیث رویت رو رد نمیکنن، دارن قبول میکنن و توجیه میکنن. این نشون میده که در حال تقیه هستن. این هم جمله رو عوض میکنن، هم حدیث رویت رو رد نمی کنن. اینا همه نشون میده که امام در حال تقیه هستن. یعنی برداشت این آقاس ها. بعد خود مرحوم آقای سعید میگه از عهده تفسیر این قسمت از روایت خوب بر نیامده این بعض افاضل معاصرین. بعد خودش رو میکنه توضیح دادن. تقیه الان امام رویت رو قبول کردن با توجیه، البته کلی الان امام روایت رویت رو قبول کردن با توجیه. حضرت
مومن آل فرعون در قرآن ایمان چه
انکار ظاهر اینی که توی ببینید تقیه مثلا وقتی میگه که نمازتونی تونی اینتونی بخونی، ظاهرش دروغه. ظاهر حکم که این نیست، ظاهرش دروغه، ولی تقیه است. چون تقیه است اشکالی نداره. اگر کسی بتونه در خود دروغ هم گفت، اگر کسی بتونه توریه کنه، آیا وظیفش اینه که توریه کنه؟ بعضی میگن بله. اگر نمیتونه ایب نداره، دروغ بگه. ولی مادامی که میتونه توریه کنه، توریه کنه که به دروغ نیفته. چه بسا که در تقیه هم وقتی دروغ گفته میشه یه محملی برای اون گفته هست که اون محمل رو گوینده اراده میکنه، اون ظاهر رو جلوه میده، ظاهر خبر رو القا میکنه بر مخاطب، ولی معنای باطنی رو که دروغ نیست اون اراده میکنه. ممکن اینطوری باشه و در صورت تقیه به ظاهر دروغه ولی در باطن دروغ نیست. ما اگه تا وقتی برام ممکن باشه همینطور عمل میکنیم. ما هم در وقت تقیه باید سعی کنیم که ظهور کلاممون هر چی هست اگر دروغه بتون کلام رو اراده کنیم و با اظهاری که میکنیم تقیه کنیم. لعنه مظلوم، این لعنه مظلوم دلیل است بر این که ائمه علیهم السلام تقیه میکنند و خودشون رو موافق نشون میدند و در این حال میفرمایند که بقیه به ما نمیرسند. چرا این چنین است؟ لأنهم معزولون عن مراتبهم، چون از مراتبشون کنار گذاشته شدند، لذا مردم به سمت اونها نمیان تا اصلاح بشن و اونها رو درک بکنن. مصروفون عن امورهم، یعنی از کارهاشون صرف شدند و تغییر داده شدند، مرتبه از مرتبه کنار گذاشته شدند و از کارهاشون جدا شدند. یعنی میخوام لفظ انحراف به کار ببرم، میگم خوب نیست. مصروفون یعنی بالاخره منحرف شون کردن از کارشون، کاری اصلی که باید انجام بدن دیگه انجام نمیدن. به طوری که به حیث لصرف القالی از مقامه لم یدرکم، اگر قالی از مقام خودش جدا شد، یعنی از اون حرفش دست برداشت، میخواد حالا بیاد یه جا که حرف درست بشنوه دسترسی نداره. قالیه دست از اون حرف قلوب آمیزش برداشته، میخواد بیاد به یه مأمنی برسه که یک حرف صحیحی بشنوه، دسترسی نداره و لا یدرکهم، به اینها نمیرسه، با اینکه آمادگی برای ادراک پیدا کرده به خاطر اینکه دست از اون قلوبش برداشته. به حیثی که لو صرف القالی عن مقامهی، قالی از اون مقامی که داره، از اون قولی که داره دست بر میداره، ولی در این حال لم یدرکهم، به این ائمه علیهم السلام نمیرسه. ولو جهد التالی لم یسبقهم، اون تالی هم که عقب افتاده است متوجه میشه که عقب افتاده، تلاش میکنه که بیاد جلو، نمیتونه مسابقه بدهد و به اینها خودش رو برسونه. لم یسبقهم شاید به این معنا نباشه که بر ما سبقت نمیگیره، حتی به ما هم نمیرسه. چرا؟ چون چون که ما در دسترسش نیستیم، متوجه شده که عقب افتاده، باید خودش رو جلو بندازه، اما نمیتونه جلو بندازه که به اینها برسه. و فی هذا التعریض، حالا برگردیم به بحث درباره روایت. این تعریضی که میکنند که میفرماید ما دسترس مردم نیستیم و باید طوری حرف بزنیم که تقیه کرده باشیم، این نشون میده که این توجیهاتی هم که این بزرگواران کردن به اندازه که جامعه بهشون اجازه میده حرف زدن. شاید اگر جامعه مانع نمیشد، حرفای بلندتری هم در جواب این سالها میدادن. میفرمان که ما در حدی که برامون امکان داره داریم حرف میزنیم، ولی اگر راه رو بر ما باز میگذاشتن، مترقی تر از این جواب میدادیم. و فی هازا تعریض، در این تعریضی که امام میکند که ما از مقام خودمون بیرون رفتیم و در دسترس مردم نیستیم، در این تعریض اشاره به این است که ما یقولون فی معنی روایه، اون چه در معنای روایت، یعنی روایت مربوط به رویت گفته می شود، هو الذی یسع مقدورهم و ینتهی الیه وسعهم، همون مقداری است که قدرت اونها گنجایش دارد، همون مقداری است که وسعشون به اون مقدار منتهی می شود، یعنی در حد توانایی که الان جامعه برای ما درست کرده داریم حرف می زنیم، نه در حد توانایی که به اصاله داشتیم. خب این کلام کلام امام است، ولی امام اصحاب خودشون رو هم در این مسئله داخل میکنند که ما و اصحابمون تقیه میکنیم و در نتیجه ما و اصحابمون در حدی که بهمون اجازه داده میشه حرف میزنیم. پس یکی از اصحاب ما که هشام ابن سالمه، اگر این چنین حرف زده، در حد تواناییش حرف زده. او هم نتوانسته، دقت کنید، او هم نتوانسته حدیث رؤیت رو رد کنه، چون تقیه میکرده، ولی نمیخواسته خدا رو جسم قرار بده تا اینکه رؤیتی رو که اونها میگفتن رد نکرده باشه، چون جسم قرار دادن خدا برای اون سخت بوده، خدا رو صورت قرار داد، یعنی نخواسته رؤیت رو رد کنه تقیتا، بعد ناچار شده که بالاخره خدا رو مرئی قرار بده. مرئی قرار دادن خدا یا به این بوده که خدا رو جسم بگیره یا صورت بگیره، دیده اگر صورت بگیره شاید کمتر خسارت داشته باشه. پس علت قول به صورت در هشام ابن سالم هم شاید همین تقیه بوده. این یک احتمالی است که ایشون در اینجا میده، یکی از توجیهاتی است میکنه. و انما یقوله الجوالقی، یعنی در این تعریض اشاره به این است که ما یقوله الجوالقی، جوالقی یعنی هشام ابن سالم، و غیره، یا مثلا غیره یعنی پیروان هم هشام ابن سالم، حساب ابن سالم. فهو به ایزن من باب طبیعه، این هم از باب طبیعه است. و این لم یختر حاضر توجیب باله، این و این لم یختر حاضر توجیب توجه کنید. روایت رو سنی مطرح میکنه، مثلا به هشام بن سالم، هشام رو میخواد تغییر کنه. روایت این بوده که پیغمبر خدا رو برای هیئت شاب موفق دیده، امام توجیه میکنه، توجیه خوبی هم میکنه که پیغمبر در سن 30 بودن، پیغمبر در هیئت شاب موفق بودن، نه خدا. اما این توجیهی که امام کردن تو این حدیث، این توجیه به ذهن هشام بن سالم نمیرسه. چون این توجیه به ذهنش نمیرسه، جور دیگه توجیه میکنه، نمیتونه مخالفت کنه به روایت، چون در مرز تقیه است، چون در مقام تقیه است، نمیتونه مخالفت کنه به روایت، بگه نه پیغمبر ندیده. ناچار یه جوری توجیه کنه، این توجیهی که امام میکنن به ذهنش نمیرسه، اونطوری توجیه میکنه که خدا صورت است، جسم. و این لم یختر حاضر توجیب بالهم، بالهم یعنی به بال جبالیقی و غیره، یعنی به قلبشون این توجیه خطور نکرده، این توجیه که امام در این حدیث کرده، این توجیه به ذهن اونا خطور نکرده، اونا ناچارشون جوری دیگه توجیه کردن. البته توجیه اونا درست نبوده، ولی خب در باب تقیه بودن، در مقام تقیه بودن، راهی جز این نداشتن. این یه توجیه است که مرحوم قاضی سعید برای قول هشام بن سالم میکنه، چون توجیهات هم قبلا داشتیم. حالا علاوه بر اون توجیه داره توجیه میکنه، این در حال تقیه بود، اینجور هم زده عقیده خود چه نگفته. بله بله، این قاضی سعید نیست، این همون شخص بعض الافاضل. لکن نهم، یعنی لکن این جوالیقی و غیرشون، ایزن یعنی مثل خود امام، تکلم و علی حسام مقدورهم، به مقدار قدرتشون بحث کرد، حرف زدن، بیش از این قدرت نداشتن که حرف زدن. منطقه امام توجیه بهتری کردن، جوالقی توجیه بهتر نشد، ولی هر دو در حال تقیه بودن و به خاطر همین است که به سمت این قول رفتن. ولی از اول میگفتن خدا قابل رؤیت نیست و تمامش میکردن. انتها ما رامهو، یعنی ما قصدهو، انتها ما قصدهو، این بعض الافاضل، یعنی اون مقداری که بعض الافاضل در تفسیر لا یدرکن القالی و لا یسبقن التالی آورده منتهی شد. و قال استادنا فی العلوم دینیه ما حاصله، استاد ما در علوم دینیه که مرحوم فیض کاشانی است، چیزی گفته که حاصلش این است. امام می‌فرماید که قالی به ما نمی‌رسد، ما رو درک نمی‌کند. مرحوم فیض می‌فرماید قالی یعنی مفرط، مفرط فی الدین. این اگر رجوع کند به ما چنانچه پیغمبر فرموده، درست میشه و به ما می‌رسه. ولی اگر بیاید و از ما عبور کند، به ما ختم نشود، یعنی سر نصف کنه به حرفای ما، بیاد از کنار ما رد بشه بره، این به ما نرسیده. لا یدرکن القالی، یعنی قالی به ما نمیرسد، به شرطی که از ما تجاوز کند و برود، به ما اعتنا نکند. اما اگر به ما اعتنا کرد، به ما رجوع کرد، چرا؟ اون دیگر ادراک ما میکند، ادراک میکند. اینی که ما میگیم قالی ادراک نمی کند، به شرط این است که از ما تجاوز کند و بگذرد و به ما بر نگردد. اگر به ما برگرده، همونطور که پیغمبر فرمودن، رجوع می کند و به ما می رسد. اما وقتی که از ما تجاوز کرد و حرف ما رو نپذیر، لا یدرکنا، ما رو درک نمی کنه، هنوز در همون قلوبش یا انحرافش موجوده، وجود داره، هنوز در همون حالت انحرافش هست. ان القالی المفرد فی امر دینه، قالی که عبارت از مفرد در امر دین خودشه، لا یدرکنا، این ما رو نمی به ما نمیرسه و ما رو درک نمیکنه. اذا کان متجاوزا عنا، اگر تجاوز از ما بکنه به ما نمیرسه. بله الا اذا رجع و عاد الى طریقتنا، مگر برگردد به طریقه ما خودش را برساند، در اون صورت میتونه ما رو درک کنه. چنانچه در خبر نبوی بود که ویر جا الیه مال قال، اگر به صورت رجوع باشد ما رو درک، اما اگر به صورت رجوع نباشه تجاوز کند از ما بگذرد از ما، این به ما نرسیده. که قالی باید برگرده، اگر دو مرتبه همون راه خودش رو ادامه داد رفت جلو، این در واقع همون اول تجاوز کرده بود، حالا هم داره همون تجاوزش رو ادامه میده. باید راهش اینه که فقط برگرده، اگر برنگشت هنوز به قلوب خودش باقی است و لا یدرکنا، ما رو درک نمی کنه. این توضیحی بود که مرحوم فیض برای لا یدرکنا القالی آورده. خب در کلام امام لا یسبقنا التالی هم بود، اینم میخواد معنا کنه.
ولی شب خیلی توجیه جالب این، چون مشخص قالی تا قالیه که امام رو درک نمی کنه.
بله یاله این توجیهی است که مرحوم فیض کرده. که مرحوم قاضی سعید هم میگه پرده رو کامل برطرف نکرده از کلام امام، هنوز پرده رو کلام امام هست، باید یه توجیه دیگه ما بکنیم که خودش شروع میکنه به توجیه سعید. لا یسبقنا التالی رو ایشون اینطوری معنا میکنه، متأخر نمیتونه بیاد از ما جلو بزن، این حد اکثر کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد به ما برسه. ببینید مؤخر از ماست، لا یسبقنا، این اگه بخواد بیاد از ما جلو بیفته نمیتونه. در بین مسابقه دنده ها ما جلوتر از همه، اون نمیتونه از ما جلو بزنه. بله حد اکثر تلاشی که میتونه بکنه اینه که خودشو به ما برسونه، همونطور که پیغمبر فرموده که یلحق بهم التالی، تا حد لحوق حق داره ولی سبق حق نداره، میتونه خودش رو ملحق به ما کنه و برسونه، ولی این که سابق بر ما بیفته نمیشه. این ایشون اینطوری معنا کرد که تالی هر چقدر تلاش کند نمیتواند از ما جلو بیفتد. بله حد اکثر این است که به ما ملحق شود، همونجور که پیغمبر فرمود و کز تالی المتأخر و انا لا یسبقنا، اونی که تالی است و این سبقت دارد از ما عقب افتاده نمیتونه از ما سبقت بگیره، زیرا تالی من از سوابق لا یسبق المتقدم منها. سوابق یعنی مسابقه دهنده ها، مسابقه دهندگان. تالی از بین مسابقه دهندگان نمیتواند جلو بیفته از متقدم ملل مسابقه دهندگان. متقدم اون اسب اول رو میگن، تالی اون اسب چهارم رو میگن. اسب چهارم نمیتونه خودش رو با هر تلاشی که داره از اسب اول جلو بیفته. لا یسبق المتقدم منها، یعنی من از سوابق، از متقدم من از سوابق جلو نمیفته. قایته نهایت نهایت مطلبی که اتفاق میفته اینه که اذا جهد اون تالی، اگر تلاش بکند ان یصل الینا، تلاش بکند که خودش را به ما برساند، کما فی ذلک الخبر، این کما فی ذلک الخبر یعنی این خبر نبوی، قایت و ازا جهد انجسل الینا وصل، وصل جواب ازا، اگر تلاش بکند که به ما برسد وصل میرسد، اما جلو نمیفته. خب این کما فی ذلک الخبر و یلحق بهم التالی جمله متعرض است، این شما تعبیر کردید به وصل، چرا تبدیل به وصل میکنی؟ کما فی ذلک الخبر، این کما فی ذلک الخبر مربوط به ما قبل نیست، مربوط به ما بعده. یعنی وصل شما اگر جلوتر بیارید قبل از کمال بیارید خوب معلوم میشه. غایت مطلب این است که اگر کسی تلاش کند که به ما برسد وصلا میرسد. چطور میرسد؟ کما فی ذلک الخبر، فی ذلک الخبر این خبر نبوی، چنانچه در خبر نبوی است که یلحق به متالی، تالی بهشون میرسه اگر تلاش بکنه میرسه، ولی جلو نمیفته. خب این و اقوله توجیه سومه برای این قسمت از حدیث که لا یدرکن الخالی و لا یسبقن التالی. یه ذره وقت داریم ولی وارد بشم و آخر نمیم. فقط همین یه خط رو بخونم. اقوله قد سمعت من هذا الاستادین، قد سمعت من هذا الاستادین ما لا یقش او صحاب الاشتباه من البین. سلام شنیدی از این دو استاد، یکی بعض الافاضل المعاصرین، یکی مرحوم فیض کاشانی، شنیدی ما لا یقش او صحاب الاشتباه من البین، اقش از صحاب زه صحاب یعنی پراکنده کرد. باد وقتی میوزه صحاب رو پراکنده میکنه میگن اخش از صحابه، یا اخش از ریحو از صحاب، پراکنده کرد و از بین برد. ایشون میگه که این توجیهاتی که این دو بزرگ کردند صحاب اشتباه رو لا یخش من البین از بین نمیبره، پراکنده نمی کنه و این جملات رو از پوشش ابر بیرون نمیاره، این جمله امام رو از پوشش بیرون نمیاره. اشتباه یعنی پوشیدگی، ابری که باعث پوشیدگی این جمله شده هنوز بر این جمله باقی است. توجیه این دو بزرگوار این ابر رو پراکنده نمی کنه و ابر رو از روی این جمله برطرف نمی سازه، این جمله همچنان در پوشیدگی خودش وجود دارد و باقی است. فستم الان، حالا که دیدی این جمله حل نشد، گوش بده به آنچه که یقولو به اون الله المعین یقولهو حاضر مسکین، حاضر مسکین فاعل یقولوست، آنچه که این مسکین به اون خداوند معین بیان میکند به اون گوش بده، شاید مطلب حل بشه و پرده برطرف بشه. از اعلم ایشون شروع میکنه به توجیه سومی که داره تا یک صفحه این توجیه طول میکشه. انشالله وقتی در جلسه آینده و توضیح داده میشه.